بسم الله الرحمن الرحیم. مراد و مرید، مصاحبه با دکتر خانجانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
بسم الله المرید. سوال: منشأ عقیدتی و مذهبی پدیده مراد و مرید در کتب آسمانی و سنت انبیای الهی و خاص دین اسلام و تشیع کدامند؟ جواب: بسیار زیادند و بلکه بستر و سنت نبوت ها چیزی جز درجات تکاملی ارادت عرفانی نیست که در دین اسلام و تشیع به کمال رسیده و تبدیل به یک ایدئولوژی تمام و کمال شده است. اصلا واژه تشیع دقیقا به معنای مریدی است و شیعه یعنی مرید و بس، و در قرآن کریم ده ها آیه علناً داله بر این امر است، مثل: آنان که اولیایی غیر خدا برگزیدند، خداوند حافظ آنهاست. برخی از مؤمنان اولیای برخی دیگرند. آیا پیروی از خود خدا به هدایت نزدیکتر است یا پیروی از کسی که خدا هدایتش کرده است؟ از خدا و رسول و اولیای امر خدا اطاعت کنید. بترسید از خدا و از فرستادگانش پیروی کنید. کافران میگویند که چرا از رسولان اطاعت کنیم، بلکه به خود ما هم الهام می شود و ما از خود خدا پیروی می کنیم. اگر خدا را دوست می دارید و می خواهید که خدا هم شما را دوست بدارد، پس از فرستادگانش پیروی کنید. و در تکمیل این آیات صدها حدیث از پیامبر و امامان ما نقل شده است که در سایر آثارمان بدانها پرداخته ایم. و در یک کلام اساس ایمان همان امام وحی یا مراد است و بدون آن ایمانی نیست و همه دعاوی و احکام برخواست از ایمان هم منتفی می باشد. در مذهب قبل از اسلام هم این امر کاملا آشکار است. اطاعت بین و چون و چرای اسماعیل و هاجر از امر ابراهیم یک نمونه کامل و غیر قابل انکار می باشد که بنیانگذار اسلام و امامت است. سوال: شما قبلا اعلان کرده اید که آثار شما به خودی خود نجات بخش هستند. آیا این سخن در خلاف حق امام زنده و اطاعت مستقیم از او و ارادت نسبت به وجود او نیست؟ جواب: آثار ما نجات بخش انسانها از عذابها و اسارت دوزخ زمینی هستند، ولی هدایت کننده به سوی خداوند و رهنما به سوی جنت زمینی و اخروی نیستند. به همین دلیل همه کسانی که بدون رابطه مستقیم با ما از طریق آثار من به اصلاح زندگی خود پرداخته اند، از عذاب ها رهیده ولی اندکی بعد دچار وضعی برزخی شده اند که نوعی سرگردانی است. از این برزخ بدون ارادت و اطاعت عرفانی مستقیم نمی توان خارج شد. سوال: در طی این چند دهه اخیر انواع مکاتب شبه عرفانی انگلیسی، هندی، چینی وارد کشور شده و نسل‌هایی را به دنبال خود کشانیده و سرگردان و تباه ساختند و مستمراً بر پیروان این مکاتب افزوده هم می شود. آیا راز این جاذبه چیست و از کجا می آیند و به کجا می روند؟ جواب: علاوه بر سلسله های درویشی سنتی ما که تمام راز جاذبشان همان مخدرات و توهمات خود خدایی و توجیه مفاسد است، مکاتبی هم از آمریکا و اروپا آمدند که دارای رگه هایی هند و چینی هستند، مثل دون خوان، کریشنامورتی، اوشو، تکنولوژی فکر و این اواخر هم عرفان حلقه و تجارت کلان و نجومی آن در بازار است. به نظر می رسد که عرفانهای عصر جدید به تدریج به ذات خود نزدیکتر شده و اقتصادی تر می شوند و این عرفان حلقه که آشکارا عرفان گولد کویست است. در یک کلام همه اینها عرفانهای شیطانی و دجالیتهای عارفانه هستند که جز توجیه و تقدیس کفر و جهل و جنون و فساد و زنا و تخدیر و عیاشی و دنیا پرستی نیستند و نوعی ایدئولوژی مافیایی و مافیای ایدئولوژیکی می باشند. که رهبرانشان پول پارو می کنند و اخیراً هم به دلیل جو اعتقادی جامعه و نظام ما متوسل به معارف و توجیهات اسلامی و شیعی هم شدند. اینها عرفانهای دوزخی‌اند که عذابهای دوزخ را تقدیس نموده و تبدیل به تجارتی حیرت آور می کنند. اینها مذاهب شیطان پرستی‌اند که همه مفاهیم و ارزشها را مساوی نمودند. اینها عرفانهای امپریالیستی هستند و امپریالیسم اسطوره پردازی و رهبران این جریانات عموماً مجسمهای شیطان می باشند و پیروانشان اکثراً جن زده و مالی خولیایی اند. مبانی اخلاقی این عرفانها عبارتند از دروغ، زنا، ریا، ربا، جنون، تخدیر، مستی، خیانت و حرامخواری. با نگاهی به پیروان و فارغ التحصیلان این مکاتب می توان به وضوح به این حقیقت رسید. سوال: این ارادت عرفانی و رابطه مراد و مرید که اصل تشیع است، چه ربطی به مسئله تقلید از مراجع دینی دارد؟ جواب: بی ربط نیست. تقلید از مراجع شیعی قرار بوده که همان ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چرا از امام حی باشد در دوران غیبت، ولی متاسفانه تبدیل به امری سوری و نمادین شده است. وقتی گفته می شود که نمی توان از یک مرجع مرده تقلید نمود، دقیقاً به معنای ارادت عرفانی از امام زنده است، ولی چه بسا از این مقلدین در تمام عمرشان مرجع خود را ندیدند و گاه حتی نمی دانند که زنده اند یا مرده. از روی کتاب محض هیچ هدایتی ممکن نمی آید، حتی اگر همه مسائل رساله اجرا گردند. این سخن این حدیثی مشهور از رسول خداست که اگر کسی همه احکام شرع را مو به مو عمل کند ولی امامی زنده نداشته باشد که در اطاعتش باشد، به سنت کفر منافقانه از دنیا می رود و روحش تا قیامت در قبر محبوس می ماند. سوال: چرا چنین سهویت و غفلت عظیمی در امر مرجعیت و تقلید پدید آمده است که اساس تشیع را به نسیان سپرده است و موجب نفاق گردیده است از همین دنیا؟ جواب: این مسئله دو روی دارد، مردم و مراجع. آن بخش که مربوط به مراجع است این است که اکثر آنان فاقد جاذبه روحانی و رسوخ عرفانی می باشند و به فقاهت بسنده کردند و این نقصان عظیمی است. مثلا شاهد بودیم که چگونه کسی چون امام خمینی به قدرت فقهی و روحی خیش مردم را به ارادت با امر حق کشانید و سرنوشت آنها را دگرگون ساخت. و اما آن بخشی که مربوط به مردم و مقلدان است نیز فقدان ایمان راسخ است، زیرا ایمان است که آدمی را به ارادت روحانی با امامش می کشاند و اسلام عرفی و موروثی کفایت نمی کند. مذهب پدران به سر شرک و نفاق است. تا یک رهبر دینی دارای امیت نباشد، نمی تواند امامت کند و ایمان پیروان خود را هدایت نماید. این امیت حاصل عرفان است. آنچه که تقلید را به سر نفاق ساخته است، فقدان ایمان در پیروان است و فقدان عرفان در مراجع. امروز فقط ایمان عرفانی رهگشاست، یعنی ایمان روحانی و قلبی و توحیدی. جدایی و بلکه تضاد و عداوت بین فقه و عرفان در حوزه‌های دینی ما یکی از بزرگترین فجایعی است که بر سر تشیع آمده است و تا این دو با هم متحد نشوند راه نجاتی نیست. و آثار بنده زمینه اتصال و وحدت کلامی، عقلانی، قرآنی این دو امر است. سوال: در عصری که آزادی و استقلال در رأس همه شعارها و آرمانهای افراد و جوامع بشری قرار دارد که به خاطر آن جان فشانی می کنند، طرح ارادت عرفانی و رابطه مراد و مرید و اطاعت بیچون و چرا به عنوان تنها راه نجات چگونه ممکن است و اصولاً به گوش کسی می رسد؟ جواب: اتفاقاً پاسخ شما در سؤال شماست. همه جنون و جنایات و جنگ ها و ناامنی ها و مفاسد بشری حاصل افسار گسیختگی نفس اماره است که روز به روز هم آزادی بیشتری می طلبد. بنابراین علاجش در نقطه مقابلش قرار دارد. بشر مدرن قربانی آزادی شیطانی خیش است و این آزادی ضد آزادی است، ضد انسان است. چگونه است که هرچه که بشر آزادتر می شود، آزادی خواهیش شدیدتر و خونینتر می گردد. پس این آزادی نیست، بلکه عین اسارت است. رهایی از این آزادی، عین آزادی است و آن تن در دادن به ارادت عرفانی است. ارادت عرفانی، فرهنگ ظهور ناجی موعود است. سؤال: بایستی عارف و مرادی باشد تا مؤمن مریدی هم پدید آید، ولی در عصر ما اکثر داعیان عرفان که دجالند، از تکلیف مردم چیست؟ مردم از کجا به جستجوی عارف صدیق برایند تا مریدی کنند؟ جواب: ببینید، رابطه با فرهنگ مراد و مریدی فقط مربوط به رابطه امام زمان با مردم نیست. قرآن به ما می آموزد که هر معلم و ولی و مؤمنی در جایگاه خود یک مراد و امام هدایت است در درجات. پدر در درون خانواده یک امام است. معلمین در مدارس و اساتید در دانشگاه ها و روحانیون صدیق و سایر آموزگاران معنوی هر یک در درجه ای از امامت و ولایت قرار دارند. و کسی که این سلسله مراتب اطاعت و ارادت را تعیین می کند، مرحله به مرحله به امام زمان خود نزدیک می شود تا بتواند او را درک کند. این بایستی تبدیل به یک نظام و الگوی تربیتی و آموزشی در جامعه شود تا جامعه‌ای رشد کند. فرزندی که از والدین خود اطاعت نمی کند، مسلماً در مدرسه هم گوش به درس معلم خود ندارد و الی آخر. این آدم اگر امام زمان را هم دیدار کند، هیچ اتفاقی برایش رخ نمی دهد و بلکه کافرتر هم می شود. ارادت عرفانی یک اصل ذاتی در تعلیم و تربیت و رشد و هدایت است که امری فطری است و بر حقی در خلقت انسان استوار است. حاج عبدالله انصاری می گوید: 100 شیخ را خدمت و اطاعت کردم تا به پیر کاملی چون شیخ خرقانی رسیدم. یک نمونه نسبی از چنین فرهنگ عرفانی، هرچند به صورت صحوی و عرفی، جامعه چین و کلن ملل شرق دور و بودایی ها هستند. امروزه از هر حیث جامعه 1.5 میلیارد چین انسانی ترین و اخلاقی ترین و سالم ترین و ایمن ترین و عادل ترین جامعه بر روی زمین است و این به دلیل حضور تاریخی فرهنگ بودایی است که دارای آدابی عرفانی است و از ارادت نسبت به بزرگترها برمی‌خیزد. این تربیت مریدانه راز پیشرفت و سعادت مردم چین و ژاپن و کره است. و اینجا یه بس تأسف است که زردپوست‌ها فرهنگ عرفانی خود را که بیش از 25 قرن خدمت دارد هنوز لااقل به صورت عرفی حفظ کردند، ولی عرفان ناب اسلامی که از هر حیث عالی تر است در جوامع اسلامی به انقراض رفته است. و تأسف بارتر این که جوانان ما گرایشات فطری و عرفانی خود را در مکاتب شرقی و غربی جستجو می کنند و نه در اسلام. چرا؟ این را باید از علمای دینی و روحانیون و مراجع دینی پرسید که بین فقه و عرفان نفاق افکنده‌اند. سؤال: آیا می توان ارادت عرفانی و فرهنگ مرادی مریدی را به زبان عامه مردم تعریف کرد؟ جواب: ارادت عرفانی یعنی اطاعت و حرمت کسی که از تو بزرگتر است، چه به لحاظ سن و چه عقل و چه ایمان. کسی که به تو خدمت می کند و تو را دوست می دارد باید اطاعتش کنی و در ارادتش باشی. به همین سادگی. این سلسله مراتب ارادت و اطاعت از والدین آغاز شده و به خداوند خالق می انجامد. و این است اهمیت خارق العاده حرمت و ارادت انسان نسبت به والدین در دین اسلام. کسی که کلمه ای به من بیاموزد مرا پرستندگی خود کرده است. این کلام علی علیه السلام اساس ارادت و تربیت عرفانی است. آیا تا چه حدی این فرهنگ در جامعه ما حضور دارد؟ به میزانی که حضور ندارد بدبخت روزگاری. سوال: آیا به راستی چه بلایی بر سر ما آمده است که چنین بی هویت و سرگردان و بازیچه فرهنگ یاقی و بیمار غرب شده ای؟ چرا ادب و ارادت و محبت و صلح از جامعه ما رخت بربسته است و امروزه جامعه ما الگوی ناامنی و بی‌نظمی و شقاوت و مفاسد گردیده است طبق آمار رسمی؟ جواب: این سوال را از هر کسی که بپرسی پاسخ واحدی خواهی شنید و آن حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران است که علت العلل همه این بدبختی ها شناخته شده است. ولی من سوال دیگری میپرسم و آن این که اگر همین پاسخ درست باشد، خود جمهوری اسلامی ایران از کجا آمده است؟ آیا از آسمان فرو افتاده است؟ الحمدلله دارای نظام جمهوری و پارلمانی و شورایی هستیم و در طی این 30 سال همواره بیش از نیمی از مردم به این نظام رأی مثبت دادند. ملتی که رأی می دهد و تمام بدبختی خود را به گردن حکومت می اندازد ملتی بدبخت است و یک اشکال ذاتی دارد. همین فرافکنی بدبختی ها از ملت به سوی حکومت و از حکومت به سوی ابرقدرت ها خود از علل بدبختی ها و بی‌هویتی هاست. وقتی کسی هم به حکومت رأی می دهد و هم شبانه روز فحش می دهد، این یک بی‌ادبی و بی‌معرفتی و بی‌هویتی و جنون و کفر آشکار است. چون این کسی بدون شک با والدین خود هم چنین است و با فرزندان خود هم چنین است و امام زمان هم نمیتواند مشکل چنین قومی را حل کند الا در نابود سازی آن. همه کسانی که امروز بیشترین عداوت را با رهبران انقلاب دارند تا دیروز بیشترین سلام و صلوات را داشتند. این است مشکل ما. این یک معمای تعلیم و تربیتی است، نه سیاسی اقتصادی. این فقط مردم عادی نیستند که همه بدبختی های خود را به سوی حکومت فرافکنی می کنند، بلکه حکومتی ها هم همه بدبختی ها را به سوی ابرقدرت ها فرافکنی می کنند. از دولت و ملت دارای یک مشکل واحد است که تا حل نشود هیچ چیزی بهبود نمی یابد. و یکی از بارزترین نشانه بی‌تربیتی و جهل یک فرد یا قومی این است که خود را عقل کل و بهترین میپندارد و لذا تعلیم و تربیت ناپذیر است و این است مشکل جامعه ما. و لذا هر پروژه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در کشور تبدیل به یک بلا و آفت و بحران جدیدی میشود. آیا یک بچه یاقی و بی تربیت در خانه را می توان به واسطه پول و مدرک تحصیلی رام کرد؟ و یا اینکه پول بیشتر و مدرک بالاتر اتفاقا او را دیوانه می کند؟ این است مشکل ما. هرگاه جامعه ما با تربیت تر شد، حکومت بهتری هم بر او فرمان خواهد راند. این کلام خدا درست است که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد الا اینکه افراد آن قوم نفوس خود را تغییر دهند. ما اگر مسلمانیم بایستی این حق را درک و تصدیق کنیم. ارادت عرفانی یعنی قدر ولی نعمت خود را دانستن. اساس رشد یک جامعه قدر شناسی است و این اساس ارادت عرفانی است. حرمت بنه کسی را که تو را دوست می دارد و اطاعت کن کسی را که به سرنوشت تو خدمت می کند. این همان ارادت عرفانی است. پس از پدیده ما برای طبیعی سخن نمی گویی. شکر نعمت نعمتت افزون کند. حال اگر عشق و ارادت عرفانی نسبت به یک عارف صدیق به مثابه شاهراه سعادت و هدایت تلقی شده است، بدان دلیل است که او شعاعی از نور نعمات الهی است. ولذا اولیا و عرفا را نعمت الله نامیدند. حال کسی که قدر نعمات محسوس و ملموس زندگی حیوانی خود را نمی داند، چگونه قدر نعمات علمی و روحانی و عرفانی و الهی را خواهد دانست؟ این است که یک فرزند نااهل هرگز محصل خوبی هم نخواهد بود و مرید لایقی هم در رابطه با خدا و رسول و امامان هدایت نخواهد بود. قلب فاجعه در خانواده های ماست. آنچه که در خیابان‌ها شاهدیم، 200 چندان بدترش در خانواده‌ها جریان دارد. سوال: ولی امروزه در عالم و عامی، در دانشگاه و حوزه و در شهر و روستا، دیگر کسی حرف‌های شما را نمی‌پذیرد و آن را سخنان عصر حجر می‌خواند و این اندیشه را ارتجاعی و عقب مانده می‌نامد. زیرا میگوید همه امور اجتماعی و بلکه جهانی هستند. تا جامعه و جهان اصلاح نشود، خانواده و افراد هم اصلاح نمی شوند و برای خود صدها دلیل ارائه می کنند که منطقی هم هستند. با اصولاً اندیشه روشنفکری و انقلابی یک اندیشه جامعه شناسانه و جهان شمول است که فردیت را ترد و لعن می کند. آیا براستی می توان این بت فکری را شکست؟ جواب: ما از خداوند و قرآن آموخته ایم که با افراد سخن بگوییم، نه جوامع و ملل. زیرا جامعه، خلق، توده، ملت و امثالهم مفاهیمی قراردادی و فلسفی هستند، یعنی ایده هستند، نه واقعیت. و قرآن مکررن به اهل ایمان می آموزد تا از ابتلای به این ایده های مثالی و خیالی بپرهیزند و آن را اساس گمراهی می داند. امروز شاهدیم که همه جنایات بزرگ تحت عنوان سوسیالیسم و دموکراسی و جهانی شدن و بشریت و خلق و ملت و امثالهم صورت می گیرد. افراد واقعی نابود می شوند تا یک جامعه یا ملت و امت انتزاعی و مثالی باقی بماند و این شیطنت محض است و ظرف همه فریب های بزرگ دوران ماست که به واسطه آن قتل عام ها تقدیس می شود. نگاه کنید که چگونه تحت شعاع تقدیس این مفاهیم جعلی بزرگترین دیکتاتوری های عصر جدید شکل گرفتند و جنایت های باور نکردنی آفریدند، مثل هیتلر و استالین. امروزه همه جنگ های روی زمین تحت عنوان جهانی شدن انجام میپذیرد. این جهان خاری افراد است که حقوق بشر و برابری و عدالت جهانی نامیده می شود. این مردم خاری و مردم سواری است که دموکراسی و سوسیالیسم نامیده می شود. جامعه را نمی توان تربیت کرد، زیرا وجود واقعی و واحدی ندارد که مخاطب واقع شود. فرد را باید تربیت کرد. در قرآن نیز می خوانیم که هرگاه که آیه نازل می شود، در یک جمع هر فردی دیگری را مخاطب می داند و نه خودش را. این همان معنای انتزاعی و فریب کارانه جامعه است که مفر حقیقت است. جامعه یا خلق و توده و ملت و امت انواع تابلوها و بت‌های مدرن هستند. حکومت، نظام، جهان، امپریالیسم و امثالهم تابلوهای دیگرند، اگر قرار باشد به عنوان موجودی واحد مخاطب واقع شوند. در فرهنگ قرآنی و عرفان اسلامی آدمی هرچه که به خدا نزدیکتر می شود، یعنی انسان تر می شود، تنها تر و فرد تر می شود. و بیهوده نیست که وادی هفتم سیر و سلوک عرفانی وادی تفرید و تجرید و توحید است. پس ارزش آدمی در فردیت اوست، نه جمعیت. این فردیت اساس تعلیم و تربیت و رشد معنوی بشر است. در تجربه هم می‌بینیم که همه جمع پرستان و جامعه گرایان از مظاهر بزرگ فسادند و لذا مفاسد خود را به سوی مردم فرا افکنی می‌کنند. سوال: آیا میزان و محک اطاعت و ارادت در سلسله مراتب روابط انسان‌ها چیست؟ یعنی بر چه اساسی یک فرد برای خودش تشخیص دهد که در چه رابطه‌ای بایستی مراد یا مرید باشد و از چه کسی درباره چه اموری بایستی اطاعت کند و به چه کسانی امر نماید؟ جواب: این مهمترین مسئله در عرصه تعلیم و تربیت و معنویت و رشد روحانی بشر است. این همان شناخت قانون ولایت وجودی است که استخوان‌بندی و دستگاه اعصاب مرکزی نظام هستی می باشد، که همه ذرات و کرات را تحت شعاع امری واحد که خداست سازماندهی می کند. این همان علم درجات در قرآن است که برترین و واجبترین علوم برای انسان است. این هسته مرکزی فلسفه تعلیم و تربیت و قانونمندی در جامعه است که در دین خدا شریعت نامیده شده است. اصلاً معرفت یعنی علم درجات و هستی شناسی اساس این علم است. اطاعت مرد از امام یا خداوند، اطاعت زن از شوهر، اطاعت بچه ها از مادر در حریم خانه، اطاعت شاگرد از استاد، اطاعت شهروندان از قانون و مشابه چنین سلسله مراتبی در دستگاه حکومتی برقرار است که از کارمندان پایین تا شخص رهبر ادامه می‌یابد و کل دولت بایستی خدمتگزار مردم باشد و مردم هم از قوانین دولتی اطاعت کنند. اطاعت و خدمت دروی سکه ارادت عرفانی در سلسله مراتب حقانیت است. یعنی اطاعت محصول خدمت است. زن به میزانی که از شوهر اطاعت می کند که شوهر به زن خدمت می کند و فرزندان به میزانی از مادر اطاعت می کنند که مادر به آنها خدمت می کند و الی آخر. هرچه که خدمت برتر و خالصانه تر باشد، ارادت و اطاعت کامل تری را می طلبد. این سلسله مراتب ولایت الهی در بشر است. بدبختی های هر فرد و جامعه‌ای تماماً محصول عدم ارادت و اطاعتش نسبت به ولی نعمت‌های خیش است، یعنی کفران نعمت و تکفیر نعمت الله ها. و در آن روز از شما سؤال می شود که با اولیای نعمت من چه کردید؟ قرآن: آنچه که ظلم و اسراف نامیده می شود معلول این کفران است. و عدم اطاعت از اولیای امر فقط در صورتی قابل قبول و برحق است که امر به شرک و اعمال جاهلانه نماید و این قانون الهی در قرآن است. پس این ارادت و اطاعت امری مبتنی بر توحید و علم و معرفت است. و با این حال آدمی حق ندارد که حتی والدین مشرک و جاهل و ظالم خود را مورد بی‌حرمتی و خشونت قرار دهد. و این امر شامل سایر اولیای امر نیز می باشد، مثل معلمین و رهبران معنوی و دولت مردان و رهبران سیاسی. یعنی بی حرمتی و زیر پا نهادن عزت نفس دیگران در همه حال ممنوع و حرام است، حتی درباره زیر دستان و افراد تحت ولایت خیش مثل فرزندان. از ارادت عرفانی به عنوان اساس همه روابط بشری مستلزم درک و علمی توحیدی است که آدمی تن به شرک و ستم و امر جاهلانه اولیای خود ندهد، الا در رابطه با پیر و امام هدایت خود که بایستی دارای اطاعتی بیچون و چرا باشد، که البته این اطاعت بیچون و چرا پیشا پیش معلول یقینی قلبی و روحی درباره حقانیت الهی امر پیر و امام است. که عارفی صدیق می باشد که مظهر امر خداست. پس این اطاعت محض هم از عرفان است، ولذا اطاعتی کورکورانه نیست، و بلکه عالمانه ترین نوع اطاعت است که قبلا به صورت ارادت قلبی رخ نموده است. سوال: پس بدین ترتیب سخن شما درست در نقطه مقابل شعار آزادی و برابری قرار دارد که سرلوحه عصر مدرنیسم است. پس واضح است که آثار شما تا این حد مورد انکار همگان باشد. آیا امیدی به درک و پذیرش معارف آثارتان دارید؟ جواب: آری، زیرا بشر مدرن روز به روز با تمامیت آزادی و برابری به بنبست و انواع عذابها می رسد، ولذا گوشش شنواتر می شود، زیرا در این آزادی روز به روز اسیرتر می شود و در این برابری هم روز به روز نابودتر می گردد. این آزادی و برابری یک کالای بس لطیف شیطانی در عصر جدید است که تا شناخته نشود رهایی از آن ممکن نیست و آثار ما این عرفان را پیش روی نهاده است.